أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بیام سر بحث اصلی، مقام دوم بحث. در جایی که واجب تعبدی رو داریم تعریف میکنیم، همون تعریف مشهور که واجب تعبدی واجبی باشد که قصد قربت بخواد در سقوطش، تا قصد قربت شما نکنید تکلیف شما ساقط نمی شود و تا قصد قربت نکنید غرض از او حاصل نمی شود. مثل عبادات، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و الباقی عبادات. توسلی بفرمایید که واجبی است که قصد قربت در سقوطش و در حصول غرض از او دخیل نیست. فرض بفرمایید مثل غسل صوب، مثل وجوب رد سلام، مثل اداء دین و الباقی توسلیات. خب جایی که ما بدانیم واجبی توسلی است یا تعبدی است، خلاص بحثی ندارد. ما می بایست که واجب تعبدی رو با قصد قربت اتیان کنیم. توسلی ضرورتی ندارد قصد قربت توش باشه. در جایی که بدونیم که بحثی نیست و مشکلی نیست. اما اگر شک کردیم آیا واجبی تعبدی است یا توسلی است، توجه می‌فرمایید، در صورت شک آیا میشد رجوع کنیم به اطلاق لفظی در فرضی که اطلاق وجود داشته باشد، یا به اصل عملی و اثبات کنیم توسلیت را، به اطلاق تمسک کنیم بگم که پس قصد قربت معتبر نیست؟ چون اگر قصد قربت معتبر بود باید ذکر میکرد، باید میگفت در دلیل واجب اخذ میکرد که قصد قربت معتبره. حالا که قصد قربت رو اخذ نکرده دلیل اطلاق دارد، بنابراین دلیل که اطلاق دارد بفرمایید که دلالت میکند قصد قربت معتبر نیست، پس واجب میشد توسلی علیکم السلام. یا اصل عملی در مقام را آیا میشد که براءت از جزء مشکوک قصد قربت جاری کنید؟ یعنی بگم 9 جزء مثلا معلوم، جزء 10 که قصد قربت مجهوله، نمیدونیم آیا قصد قربت معتبر است یا قصد قربت معتبر نیست. بگم میشه اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به جزء زائد نسبت به اکثر براءت جاری میشه. آیا میشد به اطلاق یا به اصل عملی برای نفی تعبدیت و اثبات توسلیت تمسک بکنیم یا نه؟ خب بنابراین در واقع دو مسئله ما باید بحث کنیم. مسئله اولا در مقتضای اطلاق، ببینیم مقتضای اطلاق چیست؟ آیا مقتضای اطلاق همین توسلیت است یا نه؟ مورد دوم مقتضای اصل عملی رو ببینیم که به فرض اگر ما جایی بفرمایید اطلاقی نداشتیم و نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی که در مقام جاری میشد چیست و نتیجه‌ای که ازش گرفته میشود کدام؟ خب قبل از اینکه بحث رو در مسئله اولا شروع کنیم، این نکته رو باید متذکر بشیم که قصد قربت به چه معناست. وقتی در تعریف تعبدی گفتیم واجبی است که قصد قربت درش معتبره، و توسلی باز گفتیم قصد قربت درش معتبر نیست، خب مراد از قصد قربت چیست؟ واضحه مراد از قصد قربت یعنی عمل را مضافاً الالله اتیان کنید. همینی که شما میگون لله، برای رضای خدا، برای خدا، همین که عمل مضاف الالله شد میشه قصد قربت، تمام شد. پس قصد قربت معناش یعنی اضافه بشود عمل به خدای تبارک و تعالی، قربتن الالله. خب این قصد قربت رو شما میتونید به انواع مختلفی قصدش کنید، این عمل را به انواع مختلفی میتونید مضاف الالله کنید، اضافش به خدا را به صورت‌های مختلفی میتوانید بدهید. یکی میتوانید به جهت امتثال امر خدا انجام بدهید، اون خدا امر کرده نماز بخون، به جهت امتثال امر الهی من بلند میشم نماز بخون. یکی این که خدا را اهل میبینید برای این عبادت، یعنی میگون خدا اهل این است که من او را سجده کنم، سزاوار است. یعنی ولو امرم نکرده بود، چون خدا سزاوار این است که من او را عبادت کنم، سجده کنم، من میکنم. توجه میفرمایید؟ اینم اشکالی نداره. یه وقت داعی شما این میشد که فعل را محبوب مولا میدانید، میگین خدا دوست دارد دستگیری از دیگران را، چون خدا دوست دارد من دستگیری میکنم، چون خدا بندگان خودش رو دوست دارد من بندگان خدا رو کمک میکنم. الناسو ایال الله، هر کسی ایال خودش رو دوست دارد، ایال به معنی خانواده، کسان، تمام خلق ایال خدا هستند، و بنابراین خدا میپسندد کمک کردن و دستگیری اونها را. به همین جهت من عمل رو چون محبوب خداست اتیان میکنم. و دوایی دیگری هم میتونید شما داشته باشید. اون چه که فعلا ما مترادف با قصد قربت میگیریم تو این بحث اصولی، فعلا چیزیست که داعی قصد قربت رو مترادف میگیریم با قصد الامر. قصد قربت رو به معنا قصد الامر میگیریم، بله، که به جهت اطاعت از امر الهی قصد کرده است امر خدا را و فعل را انجام می‌دهد. پس فعلا دوایی دیگه، قصد قربت به معانی دیگه را فعلا کاری نداریم آقا، ولذا مشکلاتی که داریم تو این داستان قصد الامره. تو بقیه دوائی، بقیه معانی قصد قربت لعل مشکلات جاری نشود. بنابراین این رو توجه داشته باشید. الان از این به بعد که میگیم قصد قربت، مراد قصد الامر است. خب این یه تذکر که لازم بود. بیام مسئله اولا، بحث در اطلاق لفظی. میخوام ببینیم آیا اطلاقی وجود دارد ما بهش تمسک بکنیم و اثبات کنیم توسلیت را، معروف بین اصولیین این است که شما به اطلاق نمی توانید تمسک کنید و اثبات کنید که واجب توسلی است. بوی آقا قیدی اخذ نکرده است، نگفته به قصد قربت اتیان کن تو دلیل واجب، بنابراین وقتی تقیید به قصد قربت نکرده کلام اطلاق دارد، بنابراین اگر من بدون قصد قربت اتیان کنم صحیح، اشکالی ندارم. گفتن نمیشد به این اطلاق تمسک کنید. چرا؟ استدلال کردند به این که چون تقیید به قصد الامر ممتنع است. چون تقیید به قربانی، چون گفتیم قصد قربت الان مترادف میگیریم با قصد الامر، چون تقیید به قصد الامر ممتنع است و اگر جایی نتوانیم تقیید کنیم دیگه اطلاق هم محال خواهد بود، یعنی امتناع تقیید مستلزم است با امتناع اطلاق، بنابراین دیگه اطلاقی وجود ندارد که شما بهش تمسک کنید، اطلاق ممتنع میشه. خب ملاحظه فرمودید این استدلال مبتنی بر دو امر است. این استدلال اجازه بدید مبتنی بر دو امر است. امر اول امتناع تقیید، این که نمی تواند مولا امر خودش رو قید بزند به این که امر مرا اتیان کن به قصد الامر. توجه فرمودید این تقیید ممتنع است، این تقیید محال است، که در خود دلیلش رو بگه که ای مکلف این امر مثلا صلاتی را یا هر اتیان کن به قصد الامر، نمیتوند این تقیید را شارع بکند. تقیید که نتوانست بکند، امر دومی که استدلال برش مبتنی است این است که خیلی خوب، حالا که تقیید ممتنع شد اطلاق ممتنع است. ما این دوتا امر را، دو مطلبی رو که استدلال برش مبتنی است، میبایست بحث کنیم ببینیم آیا این دوتا تمام میشد یا تمام نمیشد. اگر این دوتا تمام شد خب استدلال تمام میشد، نمیشد به اطلاق تمسک کنیم و اثبات کنیم توسلیت. اگر این دوتا تمام نشد خب چرا میشد به اطلاق تمسک کرد؟ پس حالا دیگه بحثمون قرار میگیره در مورد این دو امر، در این دو مطلب. المطلب الاول، مطلب اول امتناع تقیید. آیا واقعا تقیید به قصد الامر ممتنعه؟ ما نمیتونیم به قصد الامر بفرمایید که قید بزنیم واجب را، مولا نمیتواند قید بزند واجبش را که سل به قصد امر صلاتی، نمیتوند این کار را مولا بکنه. خب وجوهی را ذکر کرده اند در این امتناع، در این که ممتنع باشد اعلام استدلال هایی کردن برای این امتناع. گفتن چرا شارع نمیتوند امر خودش رو قید بزند به قصد الامر، به شما بگد سل به قصد امر صلاتی، حج به قصد امر حجی و هاکذا بقیهش، چرا نمیتوند؟ وجوهی رو ذکر کردن. حالا وجه اول فرمایش آقای نائینی است. پس میخوام بگیم تقیید ممتنع است. دلیل بر این که تقیید ممتنع وجوهی ذکر شده. حالا وجه اول بر امتناع تقیید. وجه اول فرمایش آقای نائینی هم در فواید الاصول دارن و هم در اجود التقریرات در هر دو کتاب ذکر شده. فرمایش چیه؟ میفرمایند آقا شارع که میخواد حکم رو انشا بکند موضوع را مفروض الوجود در خارج میگیرد. و تکلیف بر روی خود موضوع به معنای ایجاد موضوع یا عدم ایجاد موضوع نمی رود. موضوع رو مفروض الوجود می گیرد و بعد تکلیف رو در این فرض موضوع جعل می کند. بلا فرقه بین اینکه موضوع مقدور مکلف باشد یا موضوع مقدور مکلف نباشد. مثال برای موضوعی که مقدور مکلف هست میگه اوفو بالعقود. اوفو فعل امر دیگه، امر ظهور در چه دارن؟ در وجود. متعلق امر شما چیه اینجا؟ متعلق امر اوفوس میگه وفا کن. وجوب به چه تعلق گرفته است؟ به وفا. میگه وفا کن به عقد دیگه، درسته؟ پس حکم چیه؟ وجوب. از صیغه امر اوفو بگم حکم وجوب داریم اینجا، یه حکم وجوبی، چون صیغه امر یدل علی الوجوب. صیغه امر دلالت بر وجوب به چه تعلق گرفته؟ به وفا. میگه وفا کن، درست شد؟ پس متعلق وجوب میشه وفا. متعلق متعلق چیه؟ یعنی به چی وفا کنم؟ به عقد. بنابراین متعلق متعلق حکم میشد عقد، درست شد؟ پس حکم وجوبه، متعلق حکم وفاست، متعلق متعلق به چه وفا کنم؟ به عقد. متعلق متعلق میشه عقد. بنابراین یه حکمی داریم، حکم یه متعلقی دارد که وفا باشه. همین حکم یه متعلق متعلق دارد که عقد باشد. حکم وجوب، متعلقش وفا، متعلق متعلقش عقد، درست شد؟ متعلق متعلق حکم همونه که شما اسمشو میگذارید موضوع. متعلق متعلق همونیست که شما اسمشو میگذارید موضوع حکم. خب وقتی میفرماید اوفو بالعقود یعنی چی؟ خب من عقد رو میتونم به وجود بیارم، عقد بی باشد، بقیه عقود باشد، نکاح باشد، میتونم اینا رو ایجاد بکنم. عقد را میتوانم ایجاد نکنم، من قدرت بر ایجاد موضوع دارم، میتونم معامله بکنم نکنم، بقیه عقود را از من صادر بشود یا نشود. شارع کاری ندارد به این که شما عقد یعنی متعلق متعلق رو که موضوع باشه، نمیگه یجب علیک این که عقدی را به وجود بیاری ثم بر این عقد چه کنی؟ باید وفا کنی. میگه نه، موضوع رو مفروض الوجود میگیرد. اگر عقدی در خارج تحقق پیدا کرد، متعاقدین میبایست به این عقد خودشون چه کنن؟ وفا کنن. یجب علیهما الوفا بالعقد، میبایست به عقدشون وفا کنن متعاقدن. درست شد؟ اما آیا واجب است موضوعشو به وجود بیارن، برن یه عقدی بخونن تا بشوم؟ نه، اگر عقدی خونده شد، اگر عقدی را ایجاد کردن، یجب الوفا بالعقد. درست شد؟ پس ملاحظه فرمودید که موضوع مفروض الوجود فرض شده، در صورتی که در این مورد مکلف قدرت بر ایجاد موضوع دارد. اما شارع نمیگه برو عقد ایجاد کن، میگه اگر ایجاد شد وفا کن. بیام جایی که موضوع چه باشد؟ غیر مقدور باشد. میفرماید آقای سعادت، اقم الصلات لدلوک شمس. خب اقم الصلات لدلوک شمس، دلوک شمس آیا در اختیار منه؟ زوال ظهر که در اختیار من نیست که. دلوک شمس از کجا در اختیار من؟ خورشید خودش اینا من تسلطی برش ندارم. خب پس موضوع دلوک شمسه، لکن من هیچ قدرتی به دلوک شمس ندارم. میگه خورشید طلوع و غروب و زوال و ایناش در اختیار من است، در اختیار من که نیست. میگه یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که دلوک شمس شد نماز بخوان. دقت میفرمایید؟ موضوع مقدور شما نیست، تکلیف مقید به دلوک شمس است، که دلوک شمس که شد شما میبایست وقت دخول و داخل شده در وقت نماز، نماز رو باید اتیان کنید. درست شد؟ خیلی خوب. بنابراین شارع در جعل حکم متعلق حکم را مفروض الوجود میگیرد، که همین متعلق همونی که شما اسمش رو میگذارید موضوع، و میگد این موضوع، این متعلق اگر وجود پیدا کرد، حکمش این است، تو موظفی که چنین کنی. مثلا یه حکم وجوبی دیگه داریم، رفته است رو انفاق بر زوجه، که هر کسی خرج زنش رو باید بدهد، که عبارت باشد از خوراک، پوشاک، مسکن، میبایست شوهرش بدهد، زوجه دائمه رو. خب الان یه حکم داریم وجوب، متعلق حکم چیست؟ انفاق. متعلق حکم انفاقه، باید انفاق کنن. خب متعلق چیست؟ انفاق باید بر کی بکند؟ بر زوجه باید بکند. پس زوجه میشد متعلق میشه موضوع. خب حالا کسی زوجه ندارد، ازدواج نکرده، زن نداره، هل یجب علیه الازدواج که صاحب زوجه بشود تا انفاق بر این زوجه بکند؟ واضحه که اینجور نیست. اگر ازدواج کرد، اگر صاحب زوجه شد، یجب علیه الانفاق بر این زوجه. بله این مقدوره، نگفتم اون تموم شد، این حالا از نو داریم برای شما. بله مثال، بله قسم مقدوره، اشکال نداره، الان دیگه غیر مقدوره بستمش. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. بنابراین اون چه که ما داریم در همه بفرمایید احکام شرعیه، حکم شرعی که وجوب است یا حرمت است فرق نمی کنه، بقیه احکامش یه متعلق دارد. فرض کنید حرمت، مثلا شرب خمر حرام است، حکم چیه؟ حرمت. متعلق حکم چیه؟ شرب. متعلق متعلق چیست؟ خمر. خمر متعلق متعلق است، میشه موضوع شما. هر حکمی شما داشته باشید یه حکم دارد، یه متعلق دارد، بفرمایید یک متعلق متعلق دارد که اسمشو میگذاریم چه؟ اسمشو میگذاریم موضوع. کلام این است، شارع با موضوع کاری ندارد. نمیگد تو میبایست موضوع رو ایجاد کنی تا بری داخل، بفرمایید چی؟ تا حکم من روی این موضوع لازم باشد جاری بشن. وقتی میگه اوفو بالعقود، یعنی نه این که یجب و علیک ایجاد عقد، ثم بعد از این که عقد ایجاد شد یجب علیک الوفاء به. وقتی میگد وجوب انفاق بر زوجه، یعنی نه این که یجب علیک الازدواج، ثم بعد ازدواج زوجه داشته باشی، ثم یجب علیک الانفاق علیها، بله این نیست. یعنی شما حکمتون نسبت به موضوع ساکت است، موضوع رو مقدر الوجود میگیرد. اگر موضوع تحقق پیدا کرد این حکم روش آمده. وقتی میگه شرب خمر حرام است، توجه فرمودید؟ اگر خمری در خارج به وجود آمد، شرب این خمر برای شما حرام است و هاکزا. خب تا اینجا روشن شد؟ نه دیگه، حکم حرمت، متعلق امر نیست، نهیه، متعلق نهی شرب. میگه چی کار نکن؟ شرب نکن. خب متعلق متعلق چی؟ چیا شرب نکن؟ متعلق متعلق خمره. خب حالا اگر بنا باشد قصد الامر قید باشد برای مأمورون به، اگر بنا باشد شما قصد الامر را قید مأمورون به بگیرید، نتیجه چه میشد؟ مأمورون به چی چیه؟ مأمورون به موضوع ماست دیگه. مأمورون به، مأمورون به مثلا صلاته، مأمورون به نهی از شرب خمره. اگر شما قصد الامر را بخواهید قید مأمورون به بگیرید، خب موضوع شما میبایست متعلق امر بشود. اگر بخواهید قصد الامر را در مأمورون به اخذ بکنید، قصد الامر رو بیاریش تو مأمورون به، چون قصد گفتیم قصد قربت به معنا قصد الامر، درست شد؟ گفتیم فعلا قصد قربت رو به این معنا میگیریم. قصد قربت اگر به معنای قصد الامر باشد، قصد قربت در کجا باید اخذ بشه؟ تو مأمورون به باید اخذ بشد دیگه. شما مأمورون به ها باید با قصد قربت اتیان کنید. خیلی. قصد قربت رو هم گفتیم به معنا قصد الامره. بنابراین مأمورون به شما میبایست مأمورون به شما مقید بشود به قصد الامر، درسته تا اینجا یا نه؟ پس بنابراین مأمورون به باید مقید به قصد الامر بشود. اگر مأمورون به شما مقید شد به قصد الامر، امر میبایست متعلق بشود به موضوع، یعنی در اوفو بالعقود باید بگویی که یجب ایجاد العقد، در وجوب انفاق بر زوجه باید بگویی یجب این که من برم برای خودم زوجه درست کنم، در حالی که گفتیم اینجور نیست، در حالی که گفتیم موضوع چی؟ مفروض الوجود عقد شده است، چه حالا موضوع مقدور چه غیر مقدور، و دلیل امر نسبت به موضوع ساکته، نمیگد موضوع رو برو ایجاد کن. توجه میفرمایید؟ خب چرا تکلیف تعلق میگیرد به موضوع؟ چون شما گفتید تکلیف به قصد الامر تعلق گرفت، یعنی تکلیف مقید شد به قصد الامر دیگه. خب تکلیف که مقید بشود به قصد الامر، متعلق به امر میشد، امر به چه تعلق میگیرد؟ شما میبایست به قصد الامر ایجاد بکنید. چی را باید به قصد الامر ایجاد بکنید؟ صلات را، درسته؟ صلات را باید به قصد الامر ایجاد بکنم. متوجه هستید چه میشد؟ امری که دو مرحله بعد از موضوع است، این امر رو شما آمدید در مرتبه موضوع اخذش کرده اید. درست شد یا نشد؟ ببینید ما یه امر داریم، اوفو، سله، حج، هرج، این امر یه متعلقی دارد، صلات باشد، حج باشد، عقد باشد، ببخشید صلات باشد، اجازه بدید، یک امری داریم سله، این امر وجوبی است، این امر وجوبی یه متعلقی دارد، متعلق این امر ما اقامه صلات باشد، درسته؟ اقامه حج باشد، متعلق این امر اوفو، وفا باشد، این وفا یه متعلق دارد که عقد باشد، که شما میبایست به عقد وفا کنید، درست شد؟ اگر شما بیایید قصد الامر را اخذ بکنید در مأمورون به، امر صلاتی، امر به اقامه تعلق گرفته است، موضوع چیست؟ صلات، من باید صلات را اتیان کنم، درسته؟ موضوع که صلاته، اگر به قصد الامر مقید به قصد الامر باشد، خب امر هنوز نیامده، امر دو مرحله بعد از موضوعه، موضوع ببینید دوم اول امری باشد، ثم این امر متعلقی دارد، ثم این متعلق دارد که موضوع باشد، موضوع دو مرحله قبل از امره. شما آمده اید قصد الامر را، قصد الامر یعنی باید امتثال امر رو قصد کرده است دیگه. باید امری باشد تا شما بتونی امتثالش رو قصد کنی یا نباید باشد؟ باید امری باشد دیگه. امر دو مرحله بعد از موضوع است. شما آمده ای امری که دو مرحله بعد از موضوع است، این را اخذ کرده ای در ناحیه موضوع. درست شد یا نشد؟ وقتی میگوی صلات مقیدن به امر مولا، صلات رو تقیید کردی به امر مولا، باید اتیان بشود. موضوع ما که صلات است را قید زدی به قصد الامر. خب قصد الامر امتثال امر مولا بعد از امر مولا میشد. هنو امری نیست که تو داری قصد الامر رو بهش اخذ میکنی و قید میزنی. شما امر نیامده، ببینید باید یه امر بیاد، یه متعلقی داشته باشد، بعد متعلق متعلق. موضوع بفرمایید که اقامه صلات حکم وجوبی که برش رفته، باید حکم وجوبی بیاد تا من بتونم قصد بکنم امتثالشو. الان یعنی قصد امتثال امر دو مرحله چیه؟ بعد از موضوع است. این امر، این متعلق امر، این متعلق متعلق که موضوع باشه. شما آمدید در موضوع قصد الامر رو اخذ میکنی، حال کنهی که من بعد از امر در مرحله بعد امر میتونم قصد الامر بکنم، چون امر بیاد من امتثالش کنم. تا امر صادر نشده من چطور قصد امتثال امر رو بکنم؟ بنابراین بین موضوع و قصد امتثال امر دو مرحله واسطه هست. موضوع دو مرحله قبل از قصد امتثال امر است. چجوری مطلبی که دو مرحله قبل از امتثال امر است، شما این رو میاری و در موضوع اخذش میکنی؟ این امکان ندارد که شما قصد امتثال امر بعد صدور امر مولاست. بعد صدور امر مولا یعنی اینجا شما این رو میاری، در خود امرم نه، در متعلق امرم نه، در متعلق متعلق میخوای اخذش بکنی که موضوع باشد. توجه میفرمایید؟ اگر در متعلق متعلق شما بیای امرش بکنی، این در دو مرحله بعد از موضوع است. اووردیش این را در مرحله موضوع اخذ کردی. این امکان ندارد. توجه میفرمایید؟ این میشد که لازم میاد امر نسبت به موضوعش نظر داشته باشد و بگد که موضوع رو باید تو ایجاد بکنی. ترجمه میکنید؟ در حالی که ما میدونیم چون اگر بنا شد موضوع مقید بشد به قصد الامر، پس امر رو موضوع آمده است. امر رو موضوع آمده باشد یعنی به شما اوفو بالعقود میگه یجب و بر تو ایجاد عقد، ثم یجب الوفاء به. انفاق زوجه میگه چی؟ میگه یجب و علیکل بر تو ازدواج، ثم ازدواج کردی یجب و علیکل انفاق زوجه. در حالی که گفتیم اینجور نیست. در حالی که گفتیم امر نسبت به موضوع خودش نظر ندارد، موضوع رو مفروض الوجود میگیرد. توجه فرمودید؟ بنابراین این یه اشکال از مرحوم آقای ناینی. میفرمان با این مطلب تنافی دارد. اگر بنا باشد شما قصد الامر رو در موضوع که متعلق متعلق است اخذ کنید، اون وقت بفرمایید که تمام امرهایی که داریم که بر روی موضوع رفته، این امر که بر موضوع رفته به شما میگد میبایست موضوع را ایجادش کنیم، در حالی که میدونیم موضوع ایجاد کردنش بر مکلف نیست. اگر ایجاد شد بله حکم روش قرار میگیرن. توجه فرمودی؟ این یه نکته. اشکال دوم مرحوم آقای نایینه میکنن، میفرمایند اشکال دوم این است که توقف پیدا میکند فعلیت موضوع بر فعلیت حکم. کی موضوع من تمام میشد؟ اون وقتی که به قصد الامر بیارمش. قصد الامر، امر حکم است دیگه. موضوع من وقتی تمام میشد که به قصد الامر او را اتیان کنم. یعنی شما در ناحیه موضوع آمدی حکم را اخذ کردی، در ناحیه موضوع حکم اخذ شده است. خب در حکمم که موضوع اخذ شده، چون حکم رفته رو موضوع، پس در ناحیه حکمم موضوع اخذ شده است، در ناحیه موضوعم حکم اخذ شده است. این یعنی چی؟ این یعنی دور دیگه. فعلیت موضوع به عبارت اخرى، فعلیت موضوع، فعلیت موضوع، چون موضوع قید قصد الامر دارد دیگه، فعلیت موضوع مبتنی است بر فعلیت حکم. تا حکم نیاد و فعلی نباشد که من نمیتونم قصدشو بکنم. که فعلیت موضوع مبتنی است بر فعلیت حکم و هاکذا عکسش. کی حکم فعلی میشد؟ وقتی که موضوعش فعلی بشد. تا موضوع فعلی نشده است که حکم فعلی نمیشد. فعلیت حکم منوط شد به فعلیت موضوع، فعلیت موضوع هم منوط شد به فعلیت حکم. خب این که دور مصرح هست که. توجه فرمودی؟ این دور، دور مصرح است. دور مصرح که شد، دور مصرح واضحه که باطل است. پس مرحوم آقای نایینی که انه دو اشکال میکنن. اشکال اول میگن اگر شما قصد الامر را دو مرحله بردی عقب و اخذش کردی در ناحیه موضوع، پس بنابراین موضوع اول که نمیشد این کار رو شما بکنی. به فرض که شما بردی عقب و در ناحیه موضوع اخذ کردی، خب امر کی به فعلیت میرسد؟ وقتی موضوعش فعلی باشه. شما اگر امر رو میخوایی ببری در ناحیه موضوع اخذ بکنی، یعنی باید این امر فعلی باشد که بتونی ببری اخذش بکنی اونجا. تا فعلی نباشد که نمیتونی ببری اونجا اخذش بکنی. که وقتی امر، چون میخوایی به قصد امر اتیان بکنی، پس امر فعلی داری. مولا میگه یالا همین حالا بیار، درسته؟ که میخوایی قصد کنی امتثالشا. بنابراین امر شما فعلی است. امر فعلی را میخوایی ببری در ناحیه موضوع چیکارش کنی؟ اخذش کنی. خیلی خوب. امر فعلی را بردی در ناحیه موضوع اخذ کردی. توجه میفرمایید؟ خب مشکل چیه؟ مشکل این است که حالا که امر فعلی را در ناحیه موضوع اخذ کردی، امر کی فعلی میشه؟ وقتی که موضوعش فعلی شده باشه. درست شد؟ خب بنابراین لازمه این بیان این است که امری که مولا دارد، این امر به شما میگد موضوعش باید فعلی بشه، موضوع باید فعلیت پیدا کند. موضوع باید فعلیت پیدا بکند یعنی چی؟ یعنی اوفو بالعقود، میگه نه تنها اوفو بالعقود، بلکه یجب علیک، این که بری یه عقدی رو درست بکنی، ثم عقد رو ایجاد کردی بهش وفا بکنی. یجب علیک بری زن بسونی، حالا که زن استدی بهش انفاق کنی. و این نبود. گفتیم احکام موضوعاتشو مفروض الوجود میگیره، مقدر الوجود میگیره. الان عکسش شد، الان ایجاد موضوع واجب شد. توجه میفرمایید؟ پس این میشه باطل. به عبارت اخرى، حالا این دوتا را عبارت اخرى بگیرید، دو اشکال نگیرید. به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، حکم کی فعلی میشد؟ وقتی موضوع فعلی بشه. فعلیت موضوع هم منوط شد به فعلیت حکم، چون میخوای قصد امرشو بکنی. گفتی موضوع مقیده به قصد الامر است. خب کی میتونی قصد الامر بکنی شما؟ که وقتی حکم داشته باشه. تا حکم نباشد و حکم فعلی نباشد، چجوری میخوای قصد الامرشو بکنی؟ بنابراین وقتی موضوع مقیده به قصد الامر شد، میبایست شما در مرتبه موضوع حکم فعلی داشته باشی. خیلی خوب، موضوع فعلیت موضوع منوط شد به فعلیت حکم، فعلیت حکم هم که منوط به فعلیت موضوع است، میشه دو، نمیشد اینجور. توجه فرمودین؟ این فرمایش مرحوم محقق نائینی. اشکال دقیقی است، درش تأمل بفرمایید، ببینید تمام میشد یا این اشکال تمام نیست. و صلی الله علیه و آله.